با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 19 بودیم با عنوان طوفان بزرگ. اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
در خدمتتون.
واپسین حاشیه شاه بر این گزارش 4 صفحه‌ای شاید از همه بیشتر گویای وضع فکری شاه در آن روزها بود. در صفحه آخر نوشت: بگویید خیلی ممنون می‌شویم اگر هر کیس فساد را اطلاع دهید، ولی اصولا این حرف ها این حرف های رادیوی پیک ایران است، یا حرف هایی که سابقا جبهه ملی یا امینی ها که هر دو نوکر خود اینها بودند می باشد. نکند که اینها با روس ها حقیقتا ساخته باشند؟ در این صورت خوب است تماس خود را با این شخص به حداقل برسانید. آنگاه شاه در بخشی جداگانه از زاهدی می خواهد که این حرفها را از طرف خود به آن شخص بگوید و نه از طرف یا از قول شاه. واپسین عبارتش در ذیل گزارش این است که در حقیقت این ما هستیم که از وضع شما نگرانیم. این عبارات همه مبین روحیات شاه در اواسط دهه 70 بود. بالا رفتن سریع قیمت نفت سبب شده بود که از یک سو آهنگ رشد اقتصادی ایران هم به سرعت افزایش پیدا کند و هر روز رغبتش به جدی گرفتن این هشدارها کمتر می شد. هر روز بیشتر متقاعد می شد که تنها اوست که راه نجات ایران را می داند. در حقیقت در زمانی که این گزارش شگرف زاهدی به دست شاه رسید و دیگر هیچ انتقاد و هشداری را بر نمیتابید. با آنکه در 2 اول حکومتش بارها در باب فضیلت دموکراسی داد سخن داده بود و وعده میکرد که روزی ایران هم بتواند به این مرتبه از رشد و بلوغ سیاسی برسد، در اواسط 70 شمسی به کرات به زبانی پرتبختر دموکراسی را از جمله بیماری‌های دنیای چشم آبی‌های غرب می‌دانست و به تنقید آن می‌پرداخت. بارها به زبانی سخت گزنده از اخلاق فاسد و تنبلی و بی‌بندوباری غربی‌ها سخن می‌راند. می‌گفت سقوط این دموکراسی‌ها قریب الوقوع است. می‌گفت تاریخ نشان خواهد داد که حق با ما بود و سلوک سیاسی ما ماندگار و دموکراسی غرب رو به زوال است. این ذهنیت معارض دموکراسی شاه از سوی با واقعیت تغییرات شتابان جامعه ایران و فزونی شمار شهرنشینان و اعضای طبقه متوسط در تباین بود و از سوی دیگر مخالفت شاه با دموکراسی درست در زمانی به اوج خود رسید که به گفته محققان و مورخان موج سوم دموکراسی در جهان آغازیده بود. امروز که به گذشته می نگریم، نه تنها وجود این تضادهای جدی انکار ناپذیر می نماید، بلکه از این پرسش هم گریزی نیست که چگونه اهل خبرت به عمق این تضادها و پیامدهای بالقوه ساختار شکن آنها توجه چندانی نداشتند. حدود 1 پیش از گزارش محرمانه زاهدی در 11 نوامبر 1972، 20 آبان 1351، آقای جوزف فارلند که در آن زمان سفیر آمریکا در ایران بود، در دیداری با علم از بروز علائم متعددی از تشدید نارضایتی‌ها در میان روحانیون ایران خبر داد و اضافه کرد که به خاطر این مسئله سخت نگران است. می گفت نه تنها جشن‌های 2500 ساله در بزرگداشت سنت و میراث سلطنت در ایران، بلکه حق رأی زنان و حضور هرچه بیشترشان در عرصه‌های اجتماعی بر خشم و نارضایتی روحانیون افزوده است. در آن زمان فرخ‌رو پارسا وزیر آموزش و پرورش بود و ایران اولین زن وزیر در تاریخ خود را پیدا کرده بود. اشرف پهلوی هم هر روز حضور پررنگتری در جامعه پیدا می کرد. شایعات مربوط به فعالیت‌های غیر مشروع اقتصادیش سخت رایج بود. فعالیتش در عرصه‌های سیاسی هم هر روز عیان‌تر و پرقدرت‌تر می‌نمود. رهبری سازمان دولتی را که کارش حمایت از حقوق زنان بود به عهده داشت و سازمان و فعالین و رؤسای آن هر روز خواستار حقوق بیشتری برای زنان ایران بودند. می‌خواستند نسل و روح قوانینی را که تبعیض علیه زنان قائل بود تغییر کند. قانون حمایت خانواده‌ای که همین سازمان منادی و مدافعش بود در نوع خود در کشورهای اسلامی بی سابقه بود. در بسیاری از زمینه‌ها برای زنان حقوقی مساوی قائل می‌شد. بی اغراق می‌توان آن را یکی از مترقی‌ترین قوانین خانواده در جهان اسلام دانست. فعالیت‌های سیاسی اشرف البته به حمایت از این سازمان و تلاش‌هایش محدود نمی‌شد. یک بار از دولت خواست که بودجه چند میلیون دلاری تعیین کند تا به مدد آن او بتواند ریاست جلسات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را عهده‌دار شود. شاه مخالف این کار بود و دستور داد دولت از تأمین این بودجه امتناع کند. اما در هر حال حضور و فعالیت‌های گوناگون او خشم روحانیون را برانگیخته بود. گاه حتی آن دسته از روحانیونی که مدافع شاه بودند هم از این مسئله شکایت می کردند. جالب اینجاست که درست چند هفته قبل از گفتگوی علم با سفیر آمریکا، آنچنان که در یادداشت‌هایش آمده، هنگامی که به رادیو گوش می داد، از قضا موعظه یکی از روحانیون را که در رادیو پخش می شد شنیده بود. از آن چه شنیده بود و از شگفت زدگیش به شاه گزارش داد. گفته بود این روحانی برای همه کس دعا کرد و تنها استثناء شاه بود. حتی پا از این فراتر گذاشت و به شاه گفت به گمانش این دسته از روحانیون عالماً و عامداً با شاه و رژیم فاصله می گیرند. به رغم این تجربه وقتی سفیر آمریکا به نکته مشابهی اشاره کرد و از دوری شاه و روحانیت ابراز نگرانی کرد، علم در جوابش همان ترجیبندی را تکرار کرد که در سالهای بعد از 15 خرداد دائم به گوش شاه می‌خواند. علم ادعا کرد نارضایتی‌های علما چیزی جدی نیست و بیشتر در خورده حساب‌های آخوندی و زیاد طلبی هر کدام ریشه دارد. سپس بادی به غبغب انداخت و بار دیگر از دوران صدارتش گفت و اینکه چطور آن زمان آخوندها با کمونیست‌ها متحد شدند و علم تیشه به ریشه هر دو زد. می گفت در آن روزها و با قاطعیت دوران نفوذ و سیطره سیاسی روحانیون را پایان داد. ادعاهای خودفریبانه و خودستاینده علم سفیر آمریکا را چندان هم متقاعد نکرد. حدود 2 سال بعد سفیر تازه آمریکا ریچارد هلمز که پیشتر ریاست سیا را به عهده داشت و از کهنه جاسوسان آمریکا بود، در گزارشی تحلیلی ضعف و ضربه پذیری رژیم شاه را نتیجه تنش میان رشد و نوسازی اقتصادی سریع جامعه و حفظ نظام استبداد سیاسی دانست و وجود این فضا را گرهگاه ناروشنی و بی‌ثباتی بالقوه آینده سیاسی ایران شمرد. می گفت مطمئن نیست که شاه و رژیمش بتوانند این تضاد و تنش را به شکلی تدریجی و بدون انقلابی خشونتبار حل کنند. به علاوه به لحنی انگار پر یأس اضافه می کند که در تاریخ حاکمی سراغ ندارم که به میل خود دست کم بخشی از عنان قدرت را واگذاشته باشد. البته پیشبینی هلمز تنها از جنبه‌ای درست از آب در آمد. از قضا چند ماه بعد از این گزارش شاه سیاست فضای باز را پیش گرفت. حال که به گذشته در می‌نگریم، این واقعیت اجتناب ناپذیر جلوه می‌کند که شاه درست در بدترین موقعیت متصور این سیاست لیبرالی فضای باز را آغازید. از طرفی قیمت نفت افزایش کافی پیدا نکرده بود و رژیم چاره‌ای جز تعطیل و تعویق بسیاری از طرح‌های عمرانی نداشت. در این حال فشار تورمی بر قیمت‌ها هم روزافزون بود. انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 1976، آبان 1955 و صحبت‌های او در مورد حقوق بشر شاه را به تشدید آهنگ بازگردن فضای سیاسی ناچار کرد. همین صحبت‌ها در عین حال به مخالفان شاه هم قوت قلب بیشتری می‌داد. به علاوه بیماری سرطان شاه مزید بر علت بود و تزلزل‌ها و تردیدها و دودلی‌هایی که بخشی از شخصیت او بود و به خصوص در روزهای بحرانی قبل از 28 مرداد بیشتر بروز کرده بود، همه دوباره به شدت و حدت بیشتر از نو رخ نمود. هر روز تصمیم گیری برای شاه دشوارتر می شد. اضافه بر همه این مسائل جدی ساختاری، اقتصادی و روانی، این واقعیت هم بود که از منظر تاریخی خطرناکترین دوران حکومت‌های خودکامه دقیقاً زمانی است که در صدد باز کردن فضا برمی‌آیند. شاید ارسطو نخستین فیلسوف سیاسی بود که این نکته ظریف در زمینه خطرات همزاد گذار به دموکراسی در نظام‌های استبدادی را برشمرد. در همین دوران پرخطر برای رژیم شاه، برای رژیم بود که شاه بیش و کم همه زندانیان سیاسی ایران را که مصممترین و پرتجربه‌ترین و سرسخت‌ترین معاندان و منتقدان رژیمش بودند، به عنوان گامی در بازسازی فضا و امتیازی به مخالفان از زندانها آزاد کرد. و به همین سودای ارضای مخالفان بسیاری از وفادارترین عناصر رژیم خود را به زندان انداخت. ترکیب شگفت و نادر همه این عوامل دست به دست هم داد و طوفانی سخت و انکار ناپذیر پدید آورد. میگویند در عالم هواشناسی هر یکی دو قرن یک بار ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در لحظه‌ای در مسیری مشترک به کار می‌افتند و طوفانی نادر و ویرانگر برپا می‌کنند که هواشناسان آن را طوفان کامل می‌خوانند. انقلاب ایران در سال 1979-1357 در واقع مصداق سیاسی تاریخی همین طوفان کامل بود. ظاهراً برخی در ساواک در باب پیامدهای بالقوه پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدارهایی به شاه داده بودند. در آن زمان پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک بود. امنیت داخلی و لاجرم برخوردهای معاندان و تهدید مخالفان و تهدید منتقدان وظیفه اصلی این اداره بود. ثابتی میگوید در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا او گزارشی پیرامون پیامدهای پیروزی کارتر تدارک کرده بود. کوشیده بود خطرات و تهدیدات بالقوه برآمده از چنین تحولی را برای رژیم شاه و ثبات آن ارزیابی کند. به گمان ثابتی انتخاب کارتر در آمریکا می توانست به ایجاد بحرانی در ایران بیانجامد و لاجرم تدارک طرحی برای مقابله با آن ضروری است. به روایت ثابتی شرایط ایران در آن زمان شباهت‌های ساختاری با وضع ایران در آستانه 15 خرداد داشت. مثل آن سال این بار هم بخش‌هایی از بازار، فرودستان شهرنشین، طبقه متوسط، بخش‌هایی از طبقه متوسط، دانشجویان، گروه‌های مارکسیستی، برخی از عشایر، روحانیون رادیکال و همدستان و همراهانشان مترصد فرصتی بودند تا به مصاف شاه و رژیمش بروند. در سال 1963-1342 مخالفان از گفته‌های کندی در دفاع از دموکراسی و اصلاحات قوت قلب گرفته بودند و به فعالیت دوباره تشجیع شدند. این بار در 1977-1356 دفاع کارتر از حقوق بشر روح مبارزه و مقابله با رژیم را در میان مخالفان از نو زنده کرد و تقویت بخشید. ولی به روایت ثابتی و ساواک این بار خطر از سال 1963-1342 جدی‌تر است. جمعیت بیشتری در شهرهای بزرگ در محله‌های شلوغ و به هم فشرده کنار هم زندگی می‌کنند. شمار فقرای شهرنشین فزونی گرفته. تعداد مارکسیست های با تجربه به مراتب بیشتر از سال 1963-1342 است. شمار قابل ملاحظه ای انقلابیونی که برخی توسط گروه های مسلح فلسطین تعلیم دیدند و در کار مبارزه مسلحانه تجربه پیدا کردند در صف مخالفانند. تعداد دانشجویان در کشور به مراتب بیشتر از سال 1963-1342 است و صفوف گسترده تری از نیروهای میانه روی دموکرات مسلک مایل و مترصدند که به صف مخالفان بپیوندند. به روایت ثابتی، اگر اعضای این ائتلاف بالقوه کوچکترین نشان ضعفی در رژیم مشاهده کنند، بلافاصله به چالش شاه و رژیم خواهند پرداخت و اگر چنین وحدت و حرکتی پدید آید، تهدید خطر و خواباندن آشوب به مراتب دشوارتر از تجربه 1963-1342 خواهد بود. گزارش جالب دیگری که بیش و کم در همان دوران تدارک شد، رساله فوق لیسانس پرویز نیکخواه بود. او در نتیجه تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که در سالهای دهه 60 و 70 شمار طلبه ها در ایران به طوری غیر متعارف و استثنایی فزونی گرفته است. می گفت این پدیده اهمیتی ویژه دارد و مستحق هم تحقیق بیشتر و هم تبیین دقیق جامعه شناختی است. حتی در خود ایران در دوران رضاشاه شمار طلبه ها در ایران از 2949 نفر به 784 طلبه تقلیل پیدا کرده بود. نیکخواه یادآور شده بود که معمولاً در فرایند نوسازی جوامع تعداد کسانی که به طلبگی، کشیشی یا خاخامی رو می‌کنند کاهش پیدا می‌کند. در ایران جریانی درست عکس این رخ داده بود. برای نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که شمار مساجد و حوزه‌ها هم در آن سال‌ها شاهد رشدی شگفت‌انگیز بود. در سال 1977 1156 مثلا چیزی نزدیک به 75,000 مسجد و حوزه در ایران مشغول کار بود. به علاوه شبکه‌ای سخت پیچیده از تکیه‌ها، هیئت‌ها، مجالس تدریس قرآن و نشر احکام و حتی مجله‌ها و انتشارات مذهبی به ترویج احکام اسلام و تشیع و در بسیاری از موارد نظرات رادیکال آیت الله خمینی مشغول بودند. هیچ کس، نه روشنفکران و نه محققان، نه ساواک، به واکاوی ریشه های این شبکه و چند و چون فعالیتش عنایتی نداشتند. حتی هشدار نیکخواه را هم کسی به جد نگرفت. شگرف این که در زمان نگارش رساله تیزبینش او رئیس دفتر تحقیقات رادیو تلویزیون ایران بود و زمانی پیش از آن که در زندان تغییر نظر بدهد و به صف حامیان شاه بپیوندد در زمره نامدارترین مخالفان رژیم بود. با این همه کسی به هشدارش وقعی نگذاشت. ساواک بیشتر نگران رشد نیروهای چپ بود. تحلیل ثابتی هم از پیامدهای بالقوه خطرناک انتخاب شدن کارتر این بود که به محض بروز نخستین نشان ضعف و تعلل در شاه، ائتلاف عظیمی علیه رژیم صورت خواهد بست و چه بسا که ثبات سیستم را با مخاطره روبرو کند. شاه از خواندن تحلیل ثابتی سخت برآشفت. او را متهم کرد که با تنگ نظری و بدبینی ذاتیش همه دستاوردهای انقلاب شاه و مردم را نادیده گرفته است. پرسیده بود که آیا ما از زمان 5 ژوئن 1963 15 خرداد 1342 هیچ تغییری در مملکت ایجاد نکرده ایم؟ آیا کارگران به رغم اینکه آنها را در سهام شرکت‌هایی که در آن کار می‌کنند سهیم کرده ایم از ما حمایت نمی‌کنند؟ آیا زنانی که در همین دوران بعد از 15 خرداد به آزادی رسیدند و حق رأی پیدا کردند به صف مخالفان خواهند پیوست؟ مفروضات تحلیل ساواک و واکنش شاه به آنها به خوبی دست کم یکی از ریشه های انقلاب 1979-1357 را روشن می کند. حتی وقتی ساواک به درستی بحرانی را پیش بینی می کرد، عملاً تنها راه حل پیشنهادیش سرکوب و سختگیری بیشتر بود. واکنش شاه هم به خوبی مؤید نگاه اقتصاد زده او به سیاست بود. به این توهم دچار بود که پیشرفت اقتصادی حلال همه مشکلات مملکت بوده است. جالب اینجاست که بخش‌هایی از تحلیل هشدارآمیز ساواک شبیه تحلیلی است که آنتونی پارسنز، سفیر انگلستان در ایران، از ریشه‌های بحران و انقلاب ارائه کرده بود. در بحبوحه بحران، در یکی از دیدارهایش با شاه، به صراحتی تمام سعی کرد تحلیلش از اوضاع را با شاه در میان بگذارد. می گفت شاه برای 15 سال مملکت را با انضباطی شدید اداره کرده و در این دوران برنامه نوسازی سریع جامعه را دنبال کرده است. اجتناب ناپذیر بود که بالاخره زمانی این انضباط آهنین بایستی پایان می گرفت. در این حال تردیدی هم نبود که پایان این دوران استبداد در وهله اول با اسیان عاطفی پرخشونت توده مردم همراه خواهد بود. پارسونز می گفت که در این دوران نوسازی خیلی عظیمی از روستاییان شهرنشین شدند، اما در آنجا نهادهایی که بتواند آنها را جذب و تربیت کنند وجود نداشت و بدین سان بود که صف عظیم و بی سابقه ای از پرولتاریای شهرنشین بیریشه پدیدار شد. در تمام طول تاریخ ایران چون این خیل به هم فشرده آسی و از خود بیگانه ای از مردم زحمتکش و تنگ دست وجود نداشت. پس از توصیف این تحول تاریخی، پارسونز به این نتیجه نهایی رسید که در شرایط ذهنی آنها طبیعی بود که به رهبران و پیشکسوتان سنتی خود، یعنی سلسله مراتب روحانیون، رجعت کنند. آنچه این کلاف سردرگم را دوچندان پیچیده تر می کرد این واقعیت بود که شاه به ویژه بعد از 1953-1132 و وقایع تکاندهندهی که در زندگیش رخ داد، بیشتر و بیشتر بر این باور بود که حکومت اقتدارگرایانش پیش شرط بی بدیل نوسازی ایران است. هرچه آهنگ رشد اقتصادی ایران سریع‌تر می‌شد، باور شاه به حقانیت این نظرش هم استوار می‌شد. از موفقیت اقتصادی چون استدلالی برای توجیه اقتدارگرایی شخصیش بهره می‌جست. در تحلیلی که سازمان سیا در سال‌های دهه 70 پنجاه شمسی ارائه کرد، بر این نکته تأکید داشت که شاه حال دیگر دموکراسی را مانعی فراراه رشد اقتصادی می داند. در آن سالها گاه از ضعف‌های ذاتی و شکنندگی دموکراسی سخن می گفت و زمانی ادعا می کرد که ایرانیان هنوز آمادگی کافی برای شرکت در یک نظام دموکراتیک را پیدا نکردند. ایمانی راسخ پیدا کرده بود که او و تنها او میتواند لحظه پیدایش این آمادگی را تعیین کند. تجربه تاریخی از قضا نشان داد که او در بدترین لحظه ممکن کار گذار به جامعه دموکراتیک را آغاز کرد. چه این گذار تحت فشار کارتر صورت گرفت و چه تصمیمی بود که خود شاه به آن رسیده بود، در یک نکته شکی نمیتوان داشت. وقتی فضای باز سیاسی آغاز شد، مخالفان شاه او را در موقعیتی سخت، ضعیف و ضربه پذیر می دانستند. دیری نپایید که دیگر به اصلاح امور و فضای باز سیاسی راضی نبودند. حال دیگر تغییر رژیم و براندازی شاه و سلطنت را می خواستند. در واقع سرعت آهنگ رشد اقتصادی در دهه‌های 60 و 70 میلادی 40 و 50 شمسی در شاه خود بزرگبینی فزاینده ای ایجاد کرده بود. به گفته سیا، شاه خود را در آن زمان به سان رهبری می‌دانست که مأموریتش مستحضر به لطف الهی است و می‌بایست مملکتش را که سالها در سکون و بی‌تحرکی مانده بود به قدرتی بزرگ تبدیل کند و ارتشی توانمند را ملازم این قدرت می دانست. در سال 1977-1356 ایران 10.6% تولید ناخالص ملی خود را صرف ارتش کرد. در همان سال فرانسه 3.9%، ترکیه 5.5% و عراق 8.75% تولید ناخالص ملی خود را خرج ارتش و تسلیحات خود کرده بود. درست در دورانی که ایران شاهد این رشد اقتصادی شتابان بود، شاه در عرصه سیاست هم هر روز بیشتر تاخت و تاز می کرد. نه تنها همه نیروهای چپ و میانه رو را از میان برد یا عملاً امکان عمل را از آنان ساقط کرد، بلکه حتی در صفوف طرفداران رژیم هم کمتر و کمتر نقد و انتقاد را برمی تابید. پرویز ثابتی که در آن زمان مسئول امنیت داخلی ساواک بود، در چندین مصاحبه اخیر به این نکته اشاره کرد که او مخالف سیاست ایجاد فضای باز آن زمان بود، چون می گفت اول باید به طرفداران پروپا قرص رژیم که در این حال انتقادهای هم دارند اجازه بحث و آزادی بیان داده شود. به دیگر سخن، نه تنها مخالفان میانه رو و چپ فرصت اظهار نظر و فعالیت نداشتند، بلکه مدافعان رژیم هم اگر حرفی بر سبیل انتقاد داشتند محلی از اعراب پیدا نمی کردند. در این حال تنها نیرویی که در آن سالها و در واقع در تمام دوران سلطنت شاه بیش و کم آزادانه فعالیت می‌کرد، نیروهای مذهبی بودند. شاه و ساواک مذهب را پادزهر مارکسیسم می‌دانستند و خطر کمونیسم را مهمترین خطر رژیم می‌شمردند. چون این شد که در هر کوی و برزنی، مسجدی یا جلسات مذهبی دیگری به نیروهای طرفدار آیت الله خمینی فرصت داد تا به ایجاد شبکه‌ای گسترده و پرتحرک بپردازند و جز در محدود مواردی دستگاه‌های امنیتی از چند و چون کار این شبکه یا بیخبر بودند یا هویت سیاسی آن را نمی‌شناختند و اتفاقاً تقویتش را به نفع رژیم می‌دانستند. به همین خاطر حتی برخی از نیروهای مذهبی از سالها پیش خطر حکومت افراطیون مذهبی را در افق می دیدند. برای مثال در اکتبر 1969 مهر ماه 1148 رهبران میانه رو مذهبی نامه‌ای به شاه و سفارت آمریکا نوشتند و در آن نسبت به وضع مملکت احساس نگرانی کردند. گفتند آیت الله خمینی آنان را در موقعیتی گذاشته که یا باید با رژیم مخالفت کنند یا به عنوان آخوند درباری و ارتجاعی مورد حمله قرار گیرند. شاه به این هشدار وقعی نگذاشت. به علاوه در موارد متعدد دیگری نیز همین رهبران مذهبی میانه رو و نیز برخی مخالفان میانه رو رژیم چون خلیل ملکی و مظفر بقائی در نامه‌های سرگشاده نسبت به برخی سیاست‌های شاه اعتراض می‌کردند و هشدار می‌دادند. زمانی از تغییر ناگهانی تقویم ایران که سال 1355 را به فرمانی به سال 2535 بدل کرد و سرآغاز تاریخ را نه هجرت پیامبر اسلام که تولد کوروش کبیر شمرد دلزده بودند و گاه به قوانین مربوط به زنان اعتراض می‌کردند. در بسیاری از موارد هم به تصریح از بی‌اعتنایی رژیم شاه به قانون اساسی یاد می‌کردند و شاه را از فرجام این سیاست‌ها برحذر می‌داشتند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید دیگه بقیه کتاب رو بذاریم برای دوشنبه و شنبه و یک شنبه و تعطیلات خوبی برای شما و دوستان عزیز آرزو کنیم.
به همچنین قربان. به همچنین خسته نباشید قربان.
متشکرم. خدا
لطف کردید.